برنوشته هیچ بنویسد کسی. خیلی مثال زیبایی میزنه مولوی در مثنوی. شما یک صفحه کاغذی که روش نوشته شده اگه به دست کودک خودت هم بدی عصبانی میشه، پرت میکن، میگه این نوشته است، سفید میخوام، چون روی نوشته کسی نمی نویسه. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مقرسی. یک کشاورز، یک باغوان نهال رو جایی میکاره که پیش از اون چیزی کاشته نشده باشه، خالی باشه. تخم کارد موضعی که کشته نیست، کاغذی جوید که آن بنوشته نیست. ای برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. چقدر زیبا. ای برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. میگه مثل یه زمینی باش که هیچی درش نکشته باشن، مثل یه صفحه کاغذی باش که هیچی روش ننوشته باشن، یعنی خالی باش تا خدا پرت کن. توی عطرفروش ها دیدی شیشه های عطری رو پر میکنن از عطر که چی؟ که خالی باش. اگر یه شیشه یه ذره هم عطر داشته باشه دیگه توش عطر نمیرسه، میگن ضایع میشه. اصلا شما میری عطر فروشی یه عطر بهت میده بو میکنی، دیگه بوی عطر بعد نمیفهمی. لذا یه خورده قهوه چیزی برابر بینی شما میگیره تا اون بو خالی بشه، بعد بتونی بوی دیگر رو احساس بکن. تا خالی نشی چیزی بده. خدا همینطور. توهی آی به قول سعدی تا پرمعانی شوی. خالی شو تا شما رو پر بکن. یوسف چرا پر شد؟ چون خالی بود سینش. از چی؟ از همین کینه ها، از همین کدورت ها. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانش و پیمانش. تا خالی نشی تو رو مثل پیمانه پر نمی کنه. این یوسف هیچ کینه ای به دل نداشت. چرا سرش گفتم؟ چون آدم ها رو وسیله می دید، چون آدم ها رو واسطه می دید. اگر کسی بهش ظلم می کرد می گفت این یه وسیله است، یک واسطه است. شاید علامت این باشه که بین من و خدا یک مشکلی پیش آمده، لذا می رفت اون مشکل رو حل می کرد. آدمها رو کلید می دید، مثل کلید بر. به همین خاطر بیکینه بود. هر کسی این منطق رو داشته باشه بیکی نمیشه، یعنی کینه ها، یعنی کدورت ها از دل او بیرون خواهد رفت. لذا شما ببینید وقتی که اون قاصد و پیک ملک آمد تا تعبیر خواب رو از یوسف بگیره، جاش این بود که یوسف بگه نه من خواب رو تعبیر نمیکنم. چند سال پیش یادته؟ مگه من نگفتم پیش ملک از من یاد کن؟ چرا یاد نکردی؟ اصلا یوسف هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد، هیچ گله نکرد، شرط هم نکرد، به شرطی که بری اون چیزی قبلا بهت گفتم الان عملی کنی. راحت تعبیر کرد، نه فقط تعبیر کرد، تدبیر هم کرد. چرا؟ به خاطر همین آدم ها رو وسیله میدید، آدم ها رو واسطه میدید، آدم ها رو مأمور میدید. در روایات هم روی این نکته خیلی تأکید شده. من یه روایت برای شما بخونم ببینید همین هست یا نه. علم یعلم، خداوند فرمود، علم یعلم، آیا نمیداند، من ترقته نائبتون، کسی که یه مصیبتی در خونش رو میکوبه، یه مشکلی براش پیش میاد، نائبتون من نواهوی انهو لا یملکو کشفا احدون غیری الا من بعد اذنی، هیچ کس نمیتونه اون مصیبت اون بلا رو از او دور کنه مگر به اجازه من. پس اگر یک کسی مشکلتو حل نکرد من اجازه ندادم. اگر این هم زندانی چند سال پیش نرفت اون حرف رو به ملک نگفت من اجازه ندادم. پس تو حق نداری با این درگیر بشی، پس تو حق نداری به این پرخاش بکنی. ببین چه آدم ها راحت میشن. ما اگه اینو بفهمیم چقدر راحت زندگی میکنیم. و هر کسی به ما بدی کرد اون بدی ما رو متوجه خدا میکنه. مگه چی شده؟ من این داستان رو شاید یه نوبت گفتم ولی اینجا جاشه که دوباره بگم تا ذهن شما رو کاملا معطوف به این مسئله بکنم، که گفتم مرحوم شیخ رجب علی خیاط از خونه بیرون میومد یه فکر ناخوشی به سرش زد، بین راه تو کوچه دیدی گله اولاغ دارن میان، چسبید به دیوار، اولاغایی که یکی رد شدن، آخری آمد رد بشه یک لگد پرتاب کرد، شیخ رجب علی جا خالی داد بهش نخورد، بعد رفت مسجد گریه کرد، گفت خدایا مگه من چیکار کرده بودم که امروز این اولاغ با من اینجوری رفتار کرد. یعنی اون رو علامت دید. بعد میگه همونجا بهم گفتن یادت از خانه بیرون میامدی فلان فکر ناخوش و ناخوشایند به سرت زد. گفتم به سرم زد ولی من که استغفار کردم، من که توبه کردم. گفتن خیلی خوب، این اولاغم لگدش بهت نخورد، این به اون ده. ببین همه چیز از اونجاست. سعدی میگفت گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت به غیر مکن که اینها خدا کند. هر چی پیش آمد بگو اینها خدا کن، و هر چی خدا میکنه بر انسان خیر، بر انسان خوبه، و البته ریشه در رفتار ما داره. اینم داشته باشید، اگر خوبه ریشه در لطف خودش داره، اگر بد ریشه در کم لطفی های ما داره. مثل این زمینه دیگه، الان روشنه، روشنیش مال خورشید، شب تاریکه، تاریکیش مال خودش، چون پشت به خورشید کرد. روز رو میکنه روشن میشه، شب پشت میکنه تاریک میشه. ما اصابکم من سیئتن فمن نفسک و ما اصابکم من حسنتن فمن الله. خوبی ها از اونه، بدی ها ریشش تو خودته، چون خدا نمیتونه به کسی بدی کنه. اینو دقت کنید، خدا نمیتواند به کسی بدی کنه، چون خدا چشمه نوره. نور میتونه جای رو تاریک کنه؟ محاله. یک گل یاس میتونه بوی بد بده؟ نمیتونه. شکر میتونه شور باشه؟ نمیتونه. اگه شکر باشه نمیتونه شور باشه، شوری مال نمکه. لذا هرچه از طرف او هست لطفه، نوره، رحمته. خدا چیزی به نام جهنم نداره، یادتون باشه. خدا جهنم رو نمی آفرینه، جهنم آدم ها می آفرینن. آدم ها خودشون میشن جهنم، خودشون میشن جهنم. لذا در قرآن میخونی و جی ایوم ازن به جهنم، در قیامت جهنم آورده میشه. یعنی هر کسی جهنم خودش با خودش میاره. و قود و هن ناس، جهنم خدا هیزومش خود آدم ها هستن. یعنی آتش از وجود خودشون سر میزنه، از بیرون نیست، درونیه. به بوی سیر مال خودشه، کسی بهش نداده، کسی این بو بهش داده، مال خودشه، بافت خودشه، ترکیبات خودشه، مواد خودشه، ریشه در خودش داره. بدیهای ما هم ریشه در خودمون داره. این رو یوسف خوب میفهمه، لذا تا این پیک آمد اصلا سفره دل رو باز نکرد، هیچ شکوه هیچ شکایتی نکرد. ولی ماها نه، ماها تا طرف بیا سفره دلمونو باز میکنه. چرا؟ چون یوسفی فکر نمی کنیم، مثل یوسف اندیشه نمی کنیم. یوسفو وقتی آمد بهش گفت یوسف ایها صدیق، ای صدیق. چرا صدیق؟ چرا یوسف صدق داره؟ چون دوگونه حرف نمیزنه، چون دوگانه رفتار نمیکنه، در همه حال در همه احوال اهل صدقه. عذابش میگه یوسفو ایها صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. نظر بده، هفت تا گاو چاق، هفت تا گاو لاغر، اون هفت تا گاو لاغر، اون هفت تا گاو چاق رو میخورن، و سبع سنبلات، هفت تا خوشه سبز، هفت تا خوشه گندم. یه کسی اینا رو تو خواب ببینه، تعبیر اینها چیه؟ لعلی ارجع الی الناس، شاید من برگردم به سوی مردم. چقدر قرآن زیبا صحبت میکنه، لعلی ارجع الی الناس، شاید برگردم. چرا میگه شاید برگردم؟ چون میگه این ملک اصلا اینهایی که اهل دنیا هستن آدم های بی ثباتی هن. الان منو فرستادن، شاید یه لحظه دیگه منو قبول نکن، شاید منو را ندن. اینا آدم های بی ثباتی هن. رو اینا نمیشه حساب باز کرد، رو رفتار اینا، رو گفتار اینا. الان ما رو فرستادن، یه لحظه دیگه اصلا شاید شطور دیدی ندیدی، انگار نه انگار که ما رو میشناختن. شاید برگردن الی الناس، خیلی آیه عجیبه، نمیگه به سوی ملک برگردن، میگه به سوی ناس برگرد. یعنی پادشاهان خودشونو مردم میدونن، خودشونو جای مردم میگذارن، مردم رو مردم نمیدونن، مردم رو به حساب نمیارن، خودشون رو همه میدونن. الی الناس لعلهم یعلمون، شاید این تعبیری که گفتی من ببرم اونا بفهمن تعبیر، شاید هم نفهمن، شاید درکش نداشته باشه. قال یوسف گفت، ببین بلا فاصله تا او گفت این هم گفت، هیچ دیگه یوسف از گذشته حرف نمیزنه. قال تزرعون سبع سنین دعوا، بو هفت سال پیاپی زراعت می کنید. ادب یوسف رو ببین، زراعت می کنید هفت سال، نگفت زراعت کنید، دستور نداد. مرحوم علامه طباطبایی در علی میزان یه بحثی داره تحت عنوان ادب الانبیا، یه انبیا خیلی مؤدب بودن، خیلی مؤدب صحبت می کردن. این دستور نمیده، من به شما دستور میدم برید هفت سال بکارید، میکارید، این تأثیرش خیلی بیشتره. شما به بچت نگو سلام کن، سلام نمیکنه، بگو تو هر کس رو ببینی سلام میکنی، خیلی اثر میذاره. نمیگه بکارید، میگه شما میکارید، یعنی خودتون میکارید، نه که من دستور میدم. این ادبه، و خدا همه چیز رو در دل ادب گذاشت. هر کی میخواد به هر کجا برسه با این ادب میرسه. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رحم. هر کسی محروم شد، محرومیتش ریشه در بی ادبی داره، بی ادبی نسبت به بزرگترش. حالا بزرگترش خدا، انبیا، اولیای خدا، پدرش، مادرش، کسی اگه این ادب داشته باشه و همه جا میرسه، به خصوص نسبت به پدر، به خصوص نسبت به مادر. ازا کسی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که هر خطایی، هر گناهی که بگید من در زندگی مرتکب شدم، آیا راهی هست برای بازگشت من؟ آیا خدا منو میآمرزه؟ حضرت فرمود که پدر مادر داری؟ گفت که پدر دارم اما مادر نه. فرمود برو نسبت به پدرت ادب کن، اگر ادب کنی، حرمت بگذاری، احترام، خدا از تمام تقصیرات تو خواهد گذشت. همین که رفت حضرت گفت ای کاش مادر داشت، اگر مادر داشت خیلی زودتر نتیجه میگیره. ادب، ادب خیلی قیمت داره توی دستگاه الهی. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه داره لا تسب المعاویه، حتی نسبت به معاویه نکنید، ناسزا نگید. با منطق، با استدلال، با برهان معاویه رو رد کنید، با فحش و فضیحت و ناسزا نه. لا تسب معاویه. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بی‌باکی و گستاخی است هم. مولوی میگه، میگه هرچه تو زندگی بر سرت میره به خاطر چیه؟ به خاطر گستاخی های خودته، به خاطر بیادبی های خودته. نه، گفت میکارید 7 سال پیاپی به دنبال هم. فما حسدتم فذروه فی سنبلت الا قلیلا مما تاکلون. هر چیزی که درو کردید همشو مصرف نمیکنید، همش هم کنار نمیگذارید، یه بخش کمیش رو مصرف کنید، بیشترش رو ذخیره کنید. ثم یأتی من بعد ذلک، بعد میاد 7 سال قحطی و 7 سال سخت. اون وقت اونها رو که ذخیره کرده بودید مصرف میکنید. باز تکرار میکنم، یوسف نگفت چرا فراموش کردی، به محض اینکه تعبیر خواست تعبیر رو گفت. و یادتون باشه یوسف مظهر خداست، در حقیقت خدا رو داره به شما نشون میده، میخواد بگه شما وقتی به سمت خدا برگشتید خدا از گذشته شما نمیپرسه، خدا نسبت به گذشته شما هیچ مؤاخذه‌ای نخواهد داشت، خدا گذشته شما رو هم اصلاح میکنه، آباد میکنه، درست مثل آب آلوده‌ای که به دریا میرسه. دریا اول کاری که میکنه آلودگیش رو ازش میگیره، پاکش میکنه، زلالش میکنه. خدا هم همینطور، هر کسی به سراغ خدا بره، خدا با گذشته او کاری نداره، گذشته او رو با گذشت خودش اصلاح میکنه. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس. بعد از اون دیگه سالی میاد که اینقدر باران میاد و اینقدر این میوه ها آبدار میشن که مردم شروع میکنن به آبگیری. و قال الملك اتوني به. این شخص سری برگشت پیش پادشاه، تعبیر رو به او گفت، تا پادشاه شنید فهمید که این تعبیر تعبیر درستی است، لذا دستور داد اتوني به، نگفت برو بیارش، گفت بروید او را بیاورید. یعنی اون خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره، اون رو با یک تشریفاتی از زندان بیرون بیارید. قال الملك اتونی به، او را بیاورید. گفتم صدق، صداقت آخر داره، اول نداره. انسان اگه اولش با صداقت پیش بره عقب میفته، مثل تیریه که در کمان میگذارن اولش عقب میره، خیلی هم عقب میره، ولی آخرش اوج میگیره، شتاب میگیره. انسان هم وقتی که راستی پیشه میکنه اولش جلو نمیفته. اصلا علت این که خیلی از سراغ صداقت نمیان به خاطر همینه، میان عقب میفتیم. ما اگه بخوایم تو بازار کاسب صادقی باشیم از همه این کاسب عقب میفتیم. اگه بخوایم راستش بگیم، اگه دروغ نگیم جلو نمیفتیم، راست میگن. ولی الان جلو میفتی، آخرش عقب میفتی. اونی که صداقت پیشه میکنه الان عقب میفته، آخرش جلو خواهد افتاد. الان وقتیه که یوسف داره دیگه جلو میفته، چون با صدق رفت، با صفا رفت، مدتی افتاد گوشه، مدتی محبوس شد، ولی الان به قول حافظ گفت یار کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. انشاءالله که موفق باشید. دو تا نکته توجه داشته باشید. این موبایل ها خیلی زنگ میخوره، این حواس جمع رو خیلی پرت میکنه. یکی هم کسانی که سوال دارن، چون این بحث ها ضبط میشه، سوالشون رو حتما بعد از جلسه مطرح کن. بله عرض کردم اینو سر زبون ها هست، ولی ما تو روایت همچین چیزی اصلا نداری و معنا هم نداره. ببین یوسف پیامبر خداست، اون وقتی به کسی رو میزنه میدونه این یه وسیله است، این یه واسطه است، وگرنه اگه این رو ندانه که دیگه پیامبریش دیگه سوال میشه. چی؟ چرا دیگه ملامت؟ عرض کردم اگه بدی باشه ریشش تو خود ماست، خودمون رو باید ملامت بکنیم. هر اتفاق ناگواری که پیش میاد بگیم ریشه در خود ما داره.
متوهم
آن ز بیباکی و گستاخیست هم